حتی تو گل و باسه.
پترو پیرامون تبریز، تولید کننده انواع انالون و نایلکس، فیلم استرج، حباب دار، چیف دستی فروشگاهی به صورت زنبیلی، رکابی، تهدوز و بغندوز با چاپ 8 رنگ. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی. تلفن 041-343-28-347. پترو پیرامون.
سال هاست با شما قدم میزنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
دوستان عزیز، خستگی ناپذیر بمانید و لحظه ها رو با ما پشت سر بگذارید. از رادیو سلامت ساعت 10 برنامه مجله پزشکی به تهیه کنندگی عرفان شهبازی و اجرای خانم لیلا رحیمیان عزیز تقدیم شما خواهد شد.
مجله پزشکی. برنامه یزدی و سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، چه دلنشین است روزی که با لبخند شروع شود. عشق را به قلبت دعوت کن و نفس بکش مهربانی را. سلام هموطن، صبح شنبه شما به خیر و نیکی. سلامتی و آرامش آرزوی ما برای شماست. شما شنونده برنامه زنده مجله پزشکی هستید. مجله پزشکی هر روز از ساعت 10 صبح تا 11:30 دقیقه از رادیو تخصصی سلامت، کاری از گروه بهداشت و تندرستی، تقدیم حضورتون میشه. سپاسگزارم که امروز هم قراره با ما همراه باشید با برنامه مجله پزشکی. و اما مروری داشته باشیم به عناوین صفحات مختلف مجله پزشکی امروزمون. در بخش اول و صفحه اول مجله پزشکی امروزمون همراه میشیم با مهمان حضوری برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر مهنا جوانبخت، متخصص شنوایی سنجی. در بخش بعدی و صفحه دیگری از مجله پزشکی امروزمون مهمان تلفنی برنامه‌مون سرکار خانم دکتر سمانه کبیری خواهند بود، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب. و آخرین صفحه تخصصی امروزمون، ما میزبان تلفنی مهمان امروزمون آقای دکتر بهروز امیر زرگر خواهیم بود، متخصص گوش، گلو و بینی.
مجله پزشکی صدای سلامت تو.
کورتیزول در بدن ترشح میشه.
قطعا اینترنت گوشی تلفن همراه یا تبلت به مراتب آلودگی بیشتری نسبت به دستگاه وایفای داره.
زمانی که دچار احساس نگرانی هستید،
قدرتی به وسعت آگاهی. شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح، مجله پزشکی.
صبحتون دلنگیز. بله، با مجله پزشکی، مجله برای آگاهی، سلامت و زندگی بهتر، به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. اما بار دیگه مرور داشته باشیم به سفرات امروزمون. قراره همینک تا لحظات دیگر در خدمت سرکار خانم دکتر مهنا جهان‌بخت، دکترای تخصصی شنوایی سنجی باشیم. همچنین در ادامه در بخش بعدی خانم دکتر سمانه کبیری، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب، به صورت تلفنی پاسخگوی پرسش‌های شما خواهند بود. و در انتها آخرین بخش تخصصی ما همراه میشیم با آقای دکتر بهروز امیرزرگر، متخصص گوش، گلو و بینی. اما میتونید شما عزیزان هر کدوم از این بخش رو، پرسشی که دارید، تلفن بزنید به شماره 22-65-2876 که صدای گرم و پرمهرتون رو بشنویم، یا پیامکتون برسه به 30102.
گاهی سالمندی را با سپید شدن موها می شناسیم، اما یکی از تغییراتی که آرام و بی صدا از راه می رسد کاهش شنوایی است. تغییری که اگر به موقع شناخته و درمان نشود، می تواند بر کیفیت زندگی، روابط خانوادگی و حتی سلامت روان سالمندان اثر بگذارد. کاهش شنوایی فقط نشنیدن صداها نیست. گاهی سالمند صحبت‌های دیگران را ناقص می‌شنود، واژه‌ها را اشتباه متوجه می‌شود یا برای دنبال کردن گفتگوها دچار مشکل می‌شود. به همین دلیل ممکن است از حضور در جمع فاصله گیرد، کمتر صحبت کند و به تدریج احساس تنهایی و انزوا را تجربه کند.
آیا غربالگری شنوایی برای سالمندان میتونه یکی از روش‌های کارآمد برای پیشگیری از مشکل شنوایی در این گروه سنی باشه؟
اگر سالمند خانواده صدای تلویزیون را بیش از حد بلند می کند، مدام از دیگران می خواهد جمله هایشان را تکرار کنند یا در محیط های شلوغ متوجه صحبت ها نمی شود، بهتر است این نشانه ها را جدی بگیریم و برای بررسی شنوایی به پزشک شنوایی شناس مراجعه کنیم. تشخیص زود هنگام نقش مهمی در حفظ کیفیت زندگی دارد. سلامت شنوایی بخشی از سلامت عمومی و سلامت اجتماعی است. سالمندی که خوب می شنود، ارتباط بیشتری با خانواده و دوستان دارد، فعالتر است و با اعتماد بیشتری در فعالیت‌های اجتماعی شرکت می کند. سلامت شنوایی را جدی بگیرید، زیرا شنیدن پلی برای ارتباط، مشارکت و زندگی با کیفیت تر است.
لحظاتتون به مهر. فکر میکنم بخش اول گفتگوی امروزمون رو کاملا متوجه شدید موضوعش رو، که خانم مرجان قندی همکار پرتلاشم تقدیم حضورتون کردم. بله، موضوع امروزمون سلامت شنوایی در سالمندان هست، موضوع گفتگومون. همینک هم در خدمت سرکار خانم دکتر مهنا جوان‌بخت، دکترای تخصصی شنوایی شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی هستیم. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، خیلی خوش اومدین.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، به صورت مقدماتی اشاره کردن خانم مرجان قندی در بخش قبلی که یکی از مشکلات مهم افراد در دوره سالمندی اینه که آوای اطراف خودشون رو در واقع کم یا ضعیف میشنوند. این دیگه در حوزه تخصصی شماست. بریم ببینیم اولا آشنا بشیم با شنوایی سنجی که چیه با حوزه تخصصی شما، بعد گروه های سنی مختلف به ویژه سالمندان رو مورد بررسی قرار بدیم. بفرمایید.
شنوایی شناسی یکی از حوزه های علوم پزشکیه که در واقع به سلامت سیستم شنوایی و تعادل، یعنی گوش و هر آن چیزی که در فضای گوش خارجی، میانی یا داخلی قرار دارد میپردازه و تا عصب گوش و مغز پیش میره این مسیر رو. بررسی این سیستم در سنین مختلف بسیار واجب است، یعنی از بد و تولد، از جمله غربالگری هایی که در کشور ما با پوشش بیش از 90% توی کشور از بد و تولد نوزادان انجام میشه، غربالگری شنوایی. از همینجا میتونیم به اهمیت موضوع شنوایی پی ببریم و عوارضی که میتونه تشخیص دیرهنگام یا مداخله دیرهنگام برای نوزادان ایجاد کنه، عوارضی که در زبان، گفتار، ارتباط، تعاملات اجتماعی و تحصیلاتشون میتونه داشته باشه. این روند بررسی و پایش سیستم شنوایی که از بد و تولد شروع میشه تا دوران سالمندی باید پیش برود. چرا؟ چون در هر برهه‌ای از زندگی ما بیماری‌ها، اختلالات و حتی روند طبیعی افزایش سن میتونه تأثیراتی روی این سیستم بگذاره. در هر مرحله از زندگی کشف به موقع این اختلال از سوی شنوایی شناسان و اقدام درمانی یا توانبخشی متناسب با اون باعث میشه فرد دچار محدودیت اضافه تری نشود و اختلالی در ارتباطاتش، اختلالی در مهارت‌های شناختیش، حتی در حافظش پیش نیاد. به همین علت هستش که ما تاکید داریم همونطور که غربالگری شنوایی در نوزادان بسیار واجب است، طبق فرمایش همکارتون در سنین سالمندی هم ما باید غربالگری شنوایی رو توی کشور داشته باشیم که بتونیم تشخیص به موقع بدیم و کمک بکنیم به افرادی که نیاز دارند با جبران این ضعف شنوایی که به درجات مختلفی میتونه باشه، همونطور که فرمودید ممکن است خیلی خفیف و ملایم باشه یا بسیار شدید و عمیق باشه، بتونیم این رو جبران بکنیم و از طریق حالا راهکارهای مختلف که گاهی درمان‌های پزشکی است، گاهی درمان‌های دارویی است، گاهی درمان‌های جراحی است و در بسیاری از موارد استفاده از وسایل کمک شنوایی مثل سمعک میتونه کمک کننده باشه به این افراد که جلوی عوارض بیشتر کم شنوایی رو بگیرند. احتمال اینکه بخواد آلزایمری پیش بیاد، یعنی اختلال حافظه رو تسریع میکنه متاسفانه کم شنوایی. احتمال اینکه بتونه فرد اختلالاتی در محیط کار و تحصیلی و شغلیش داشته باشه رو جلوش رو میتونه بگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. از تا به اینجا با اهمیت شنوایی سالم آشنا شدیم و حوزه تخصصی شما که شنوایی شناسی هست. خب خانم دکتر، چون تلگین اشاره هم داشتید به سنین مختلف و گروه های سنی مختلف، میخوام ببینم آیا توان شنوایی در سنین مختلف متفاوته؟ یعنی همونطور نمیدونم، این برداشت من بود، از نوزادی انگار این گوشه قوی تره تا برسه به سنین سالمندی که مقدار این طیف کم رنگ تر میشه.
سوال بسیار دقیقی فرمودید. حس شنوایی اولین حسی است که با ما به دنیا میاد و آخرین حسی است که بعد از اینکه فرد از دنیا میرود از او جدا میشود. در بین حواس پنجگانه این ویژگی رو ما داریم، یعنی نوزادان ما از قبل از تولد و در دوران جنینی، از اواخر دوران جنینی سیستم شنوایی شکل گرفته و نوزاد داره میشنوه، هرچند به شکلی متفاوت ولی میشنوه. وقتی به کودک به دنیا میاد، به شرط اینکه سلامت کامل سیستم شنوایی و اعصاب شنوایی وجود داشته باشد، حالت ایدئال شنوایی در سطح گیرنده های شنوایی در گوش داخلی رو نوزاد داره. هر چی سن میره بالاتر، باز هم به شرط اینکه سبک زندگی فرد صحیح باشه، در معرض صداهای ناگهانی زیاد قرار نگیره، استفاده از هدفون هندزفری محدود باشه، آسیب‌های این دنیای صنعتی آسیبی به گوشش وارد نکنه، این شنوایی خوب میماند تا 20 سالگی. بعد از اون از هول و هوش 40-50 سالگی سیستم شنوایی به صورت طبیعی سلول‌ها شروع می‌کنن به تحلیل رفتن. و اینکه ما بتونیم این تحلیل رو به موقع شناسایی بکنیم و براش اقدام بکنیم مهمه. آیا در همه افراد بعد از 50 سالگی مثلا ما کم شنوایی رو داریم؟ ببینید، این درجاتش متفاوته، بسته به سابقه ژنتیک فرد، بسته به بیماری‌های همراهش، اینکه آیا فرد مبتلا به دیابت هست یا نه، آیا مبتلا به فشار خون بالا هست یا نه، آیا مبتلا به بیماری‌های کلیوی هست، داروهای خاصی استفاده می‌کنه یا نه. همه این پارامترها و فاکتورها در واقع تاثیرگذارند روی خروجی ماجرا، اینکه در هر فردی در چه سنی کم شنوایی شروع بشه. به خاطر همینه که ما اصرار داریم که بعد از 45-50 سالگی همه افراد باید غربالگری شنوایی رو داشته باشن تا ما بتونیم بهشون بگیم که با چه فواصل زمانی و کی دوباره نیاز هست تست شنوایی انجام بدید.
خانم دکتر اشاره فرمودید بعد از 40-45 سالگی، زیر 40 سالگی، حالا برگردیم باز به همون اوان نوزادی و اون برحال پایش هایی که معمولا برای کودکان تازه متولد شده انجام میشه، از اونجا شروع کنه ببینیم چند وقت یک بار؟
در دوران نوزادی و از بعد به تولد که کودک به دنیا میاد، بعد از ارزیابی های اولیه، اگر مورد خاصی نباشد با فواصل طولانی تر ما این چک رو میکنیم، ولی اگر مشکلی باشه 3 ماهگی و 6 ماهگی مجدد چک میشود کودک. بعد از اون کم کم باید مهارت‌های گفتار و زبان کودک وابسته به شنوایی سالم رشد بکنه.
درست.
اگر این روند رشد رو والدین در نوزادان و کودکان و فرزندان خودشون دیدند، نیازی به پیگیری سالانه نیستش تا غربالگری بعدی که هولوش 3 سالگی، بعد 5 سالگی و 7 سالگی انجام می‌شود. چرا این برهه های زمانی برای ما خیلی مهمه؟ چون برهه های زمانی هستش که کودک وارد مهد کودک میشه، وارد دبستان میشه و نیاز هستش که حد اکثر دقت شنوایی رو داشته باشه. متاسفانه سیستم شنوایی، یا خوشبختانه، از ویژگی هاش این هستش که شاید مثل چشم یک کاهش بینایی کلی و عدد مشخصی ما نتونیم بگیم. گاهی اوقات ممکن است کودک برخی صداها رو بشنوه و برخی فرکانس ها یا صداهای تیز و زیر رو خوب نشنوه و این باعث میشه که خانواده کمی دچار سردرگمی بشند که آیا کودک من بالاخره میشنوه یا نمیشنوه. و این جاییست که شنوایی شناس میتونه کمک بکنه با تست دقیق بگه این کودک چه صداهایی را میشنود و در شنیدن چه صداهایی دچار مشکل هستش. بعد از اون متاسفانه با توجه به سبک زندگی هایی که تغییر کرده است و کودکان مدام از هدفون هنسفری، بازی های با صداهای بلند استفاده می کنند،
موسیقی
های با صدای آزاردهنده و بلندش، دقیقا این باعث میشه که سن ابتلا به اختلالات شنوایی تو کشور ما هم متاسفانه مثل خیلی از کشورهای دنیا داره میاد پایین تر و ما نوجوانان 10-12 ساله‌ای رو میبینیم که آسیب به سیستم شنواییشون وارد شده، در حالی که این آسیب‌ها قابل پیشگیریه با آموزش درست، با اطلاع رسانی درست و اینکه کودک بدونه چه تایمی، چه زمانی اجازه داره از موسیقی استفاده کنه، با چه سطح شدتی. ما یه قانون طلایی 60-60 داریم تو شنوایی، به این معنا که شما بیش از 60 دقیقه و با صدای فراتر از 60% خروجی هر سیستم صوتی که دارید صدا رو گوش میدید، اجازه ندارید از صدا استفاده بکنید. باید بینش فاصله بذارید، استراحت بکنه گوش، صدا رو بیشتر از 60% سیستم صوتی خودتون توی ماشین، توی موبایل و غیره بالا نبرید. به شرط رعایت این موارد کودک انتظار داریم که مشکلی در سیستم شنواییش ایجاد نشود، مگر به علت عفونت‌های گذرای گوش، بیماری‌های مثل سرماخوردگی، بیماری‌های مثل اوریون و امثال هم که ممکن است سیستم شنوایی رو درگیر بکنه، که توی اون موارد حتما پزشکان و خانواده باید حواسشون باشه، ارجاع شنوایی شناسی باشد و چک بشه. بعد از اون دیگه انتظار داریم این سیستم شنوایی به شرط رعایت تمام موارد و اینکه فرد در معرض نویز صنعتی و شغل‌های پر سر و صدا هم نباشه، تا هولوش 40-45 سالگی به سلامت خودش و کار ایدئال خودش ادامه بده و از هولوش 40-45 سالگی سیستم شنوایی شروع می‌کنه به تحلیل سلول‌های شنوایش. اینجا اونجاییست که دوباره ما باید وارد بشیم سری و اقدام کنیم. در تمام طول مدت از بد به تولد و نوزادی تا در واقع سنین بزرگسالی و سالمندی، اولین جایی که باید فرد مراجعه کنه جایی که خودش احساس میکنه تغییری در شنواییش رخ داده. در نوزادان چون امکان ابراز این وجود ندارد، ما غربالگری شنوایی همگانی میکنیم و بعد از اون میگیم اگر کوچکترین اختلالی در زبان، گفتار یا رفتارهای شنوایی کودک دیدید، والدین کودک رو بیارن پیش ما. و ولی بعد از اون و در بزرگسالی ما انتظار داریم افراد با دقتی که روی شنوایی خودشون دارن این تغییرات رو احساس بکنن. بله. گاهی گوشی تلفن رو گوشه راست بگیرن، گاهی گوشه چپ، که بتونن این رو تست بکنن. ما گاهن داریم افرادی که در 20 25 سالگی میان پیش ما و ما میبینیم یک گوششون اصلا شنوایی ندارد و در طول زندگی این فرد متوجه نشده، چون حالا همیشه عادت داشته مثلا گوشه تلفن رو سمت راست گرفته و گوش بهترش در واقع پاسخگو بوده است همیشه. به خاطر همین اولین نکته این است که خودمون روی شنواییمون حساس باشیم و در صورتی که کوچکترین تغییری دیدیم، کوچکترین صدای سوت یا اصطلاحاً وزوز گوش توی گوشامون شنیدیم، مراجعه داشته باشیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. تو همینجا گفتگومون رو داشته باشیم. شما عزیزان همراه میتونید تلفن بزنید به شماره 22652876 یا پیامک بفرستید به 3102، پرسشای خودتون رو با ما در میون بذارید.
پدر جان صدای تلویزیون کم کنید بی زحمت.
به نام خدا.
چی گفتی؟
سلام
دخترم.
وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش اومدید به خبرهای ورزشی. دو نشان طلا، سه نقره و دو برنز حاصل تلاش نمایندگان ایران در چهارمین روز رقابت‌های جهانی هم‌مدن.
خب بلندتر حرف بزنید
بابا جون. در ادامه مسابقات که به میزبانی سئول کره جنوبی در حال برگزاری است، دیشب محمدیان و شکیبا در دو بخش جمود و ارتفاع رده سنی 19 تا 39 سال
یه وقت دکتر برات بگیرم، یه تست شنوایی ساده تا خیالمون راحت کنه.
یعنی میخوای بگی من پیر شدم و دیگه خوب نمیشنوم؟
نه پدرم، نه قربونت برم، مشکلات شنوایی ممکنه تو هر سن و سالی پیش بیاد، فقط کافیه به موقع بریم دکتر تا بتونیم بررسیش کنیم.
کمشنوایی درمان نشده می تواند باعث سوء تفاهم، انزوا و کاهش کیفیت زندگی سالمندان شود. سلامت شنوایی را در هر سنی جدی بگیرید.
سلامت شنوایی رو در هر سنی جدی بگیرید. بله، این پیام آموزشی ما به شما است و البته امیدوارم که این توصیه ما رو جدی بگیرید. میگم نکنه الان صدای رادیو رو خیلی زیاد کردید و گوش خراش. آره؟ اگه سوالی در این مورد دارید که چرا اینقدر صدای رادیو، صدای موسیقیتون رو زیاد میکنید، اگر یکی از گوشاتون خودتون احساس میکنید وزوز داره، اصطلاحاً بعضی میگن دچار پیرگوشی شدیم، پرسشی در این خصوص دارید چه از کودکی چه برای جوونتون، خود شما عزیز شنونده سالمند عزیزی که ممکنه درگیر این موضوع باشه، بعضی از پدراشون گله دارن خانم دکتر که مواقعی که ما مثلا حقوق ماهیانمون رو میخوایم پدر ما دیگه نمیشنوه. اینم دلیل پزشکی داره خانم دکتر؟
واقعیتش این است که بسیار ما با این شکایت برخورد میکنیم که میگن پدر ما مخصوصا یا حالا آقایون صدای همسرشون یا دخترانشون رو خوب نمیشنون و میگن وقتی برادرم این جمله رو میگه یا وقتی از طرف آقای دیگه این رو میشنوه اوکی است و راحت متوجه میشه. ولی و این واقعیتش این است که زیرساخت علمی دارد. یعنی چون معمولا صدای خانوم ها و دختر خانوم ها فرکانس تیزتری دارد، این محدوده همون محدوده است که در سنین سالمندی ابتدا و قبل از اینکه سایر محدودهای فرکانسی درگیر بشه درگیر میشه. پس به صورت واقعی در شنیدن صدای همسرانشون و خانوم ها و دخترها کمی مشکل بیشتری دارن سالمندان.
پس خانمای عزیز توجه بفرمایید، چرا این چه همسر عزیزتون یا دختر خانمای گل پدر عزیزتون صدای شما رو نشنیدن دلیل علمی و پزشکی داره ها؟ اصلا نذارید به حساب کارت بانکی و مسائل این چنینیم. خیلی متشکرم خانم دکتر، سپاسگزارم. اما در ادامه پرسشمون رو مطرح کنیم. یه بار دیگه من راه ارتباطی رو بگم در این فاصله که همراهان عزیز شما هم میتونید پرسش خودتون رو با ما در میون بذارید. شماره پیامک ما رو که شنیدید 30102. دکتر اگه اجازه بفرمایید چند تا از پیامک‌های عزیزان شنونده رو بخونم، همینجا پرسششون رو مطرح کنیم، بعد در ادامه پرسش خودم رو خدمتتون میپرسم. برم ببینم پیامک چی اومده. سوالای عزیزان به به، اولین پیامک رو بخونم. از 937-41-26 گفتن سلام و خدا قوت. خانم دکتر، من پرده گوشم سوراخ شده ولی شنوایی ضعیفی دارم، به نظرتون چیکار کنم؟
بسته به سن فرد هم دارد. در مواردی که ما پارگی پرده گوش داشته باشیم، اولا باید بدونیم فردی که پرده گوشش پاره میشه به این معنا نیست که ناشنوا میشود، ولی درجاتی از کم شنوایی براش ایجاد میشه و مهمتر از اون این که پرده گوش راهی است و سدی است برای جلوگیری از ورود عفونت و هر آن چیزی که از مجرای گوش عبور میکنه به سمت گوش میانی و داخلی. در نتیجه سلامت پرده گوش هم از لحاظ شنوایی و هم از لحاظ پزشکی برای ما اهمیت زیادی داره. حتما باید پیگیری کنن، مراجعه به متخصصین گوش و حلق و بینی، متخصصین شنوایی شناسی، ارزیابی سطح شنوایی و بررسی میزان پارگی پرده گوش. در برخی موارد درمان دارویی میتونه کمک بکنه که پرده زود ترمیم بشه، مخصوصا در سنین پایین‌تر. گاهی اوقات نیاز به اقدام جراحی از سوی متخصصین جراح گوش و حلق و بینی هستش برای اینکه این مشکل حل بشود، و گاهی اوقات در موارد خاصی ما به این نتیجه میرسیم که بهتر از مداخله انجام نشه با توجه به سن فرد، و فقط اون میزان کم شنوایی، اون 30-40% که میتونه رو سیستم شنوایی تاثیر گذاشته باشه، جبران بشه به وسیله سمعک برای فرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. این بار بخونم از 913-43-30. ای کاش دوستان همراه ما خودشون رو معرفی کنن. خانم دکتر، ایشون گفتن من سالهاست وزوز گوش ناشی از استرس دارم. چه ارتباطی بین وزوز گوش با اعصاب وجود داره و چطور استرس وزوز گوش میاره؟
دنیای وزوز گوش دنیای بسیار پیچیده گسترده ای هستش و فکر میکنم باید برنامه مجزایی بهش اختصاص داده باشه، ولی خیلی خلاصه بخوام الان عرض بکنم. همونطور که ابتدای برنامه گفتم که ما سیستم شنواییمون بعد از گوش داخلی تبدیل میشه، میره به سمت اعصاب گوش، این داده های شنوایی، و وارد مغز میشه. وقتی که صدا وارد مغز میشود، دیگه به تمام قسمت های مغز میتونه دسترسی داشته باشه، حتی مرکزی به نام مرکز لیمبیک که کنترل عواطف، احساسات، هیجانات درسته ما دقیقاً. و وقتی فرد به هر دلیلی دچار علامت وزوز گوش می‌شود، چون ببینید علامت درسته ما بهش میگیم وزوز گوش، ولی لزوماً به دلیل اختلال یا بیماری در گوش
نیست.
ممکن است اختلالات قلبی، عروقی، مغز و اعصاب، اختلالات متابولیک بدن، هر کدوم از اینا باعث اون صدای شده
باشه. حتی اختلالات شناختی و اختلالات سیستم عصبی.
اختلالات شناختی و اختلالات سیستم عصبی معمولاً در یک چرخه منفی با وزوز میافتند. یعنی هر بار که وزوز بیشتر میشه، استرس ما بیشتر میشه، و هر بار که استرس ما به هر دلیلی زیاد بشه، اون صدای سوت و وزوز زیاد میشه. چیکار باید بکنیم؟ متخصصین شنوایی شناسی راهکارهای بسیار دقیقی دارن که بتونن این چرخه معیوب رو قطع بکنن. ولی اولین گام این است که تشخیص علت وزوز صورت بگیره. درنچه افرادی که صدای سوت گوش یا وزوز گوش دارن که چه با استرس بهتر میشود، بدتر میشود یا تغییری نمیکند، نیاز هستش که ارزیابی بکنیم ببینیم علت وزوز گوش چیه؟ حالا چه راهکاری میتونیم بدیم که وزوز گوش یا قطع بشود؟ یا کاهش پیدا بکنه، یا در حدی بشه که زندگی فرد رو تحت تاثیر خودش قرار ندهد این علامت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بخوام دکتر، اگه چنانچه تشخیص گرفتن که مشکل در واقع وزوز گوششون مرتبط با سیستم اعصابشون هست، نیازمند مراجعه به متخصص مغز و اعصاب دارند یا خیر؟
قطعاً. اصلا از جمله مهمترین وظایف شنوایی شناسان در حوزه وزوز گوش همین است که بعد از ارزیابی ها ارجاع صحیح بدن، بدونن کدوم بیمار نیاز هست پیگیری روند وزوزش رو از متخصص مغز و اعصاب داشته باشه، کدومشون باید از متخصص گوش و حلق و بینی کمک بگیره، کدام یک از متخصص داخلی و غیره.
خیلی متشکرم. همینجا من پرانتز باز کنم، در بخش بعدیمون در مورد عوامل خطر اختلالات شناختی گفتگو می‌کنیم با خانم دکتر سمانی کبیری. اونجا میتونید سوالات در واقع مرتبط با تخصص بیماری مغز و اعصابتون رو با ما مطرح کنید. خیلی متشکرم. اما پرسش باز هم داریم. عزیزانی که در واقع پرسش هایی که شاید مرتبط با این صفحه از مجلمون نیست، اما مطرح می کنم، به احترام شما حتما در بخش بعدی در واقع صفحه مجله پزشکی مون مطرح میکنم سوال شما رو که در مورد پارکینسون سوال کردی. پارکینسون رو گفتن که آیا هر لرزش دستی رو میشه بگیم پارکینسون یا خیر؟ فکر میکنم باید ارجاع بدیم بعدی به متخصص مغز و اعصاب که بخش بعدیمون هست. و اینکه خانم دکتر اینم باز مرتبط نیست در مورد خونریزی از بینی گفتن. آها بفرمایید که چند درصد کاهش شنوایی باید سمعک باید برش استفاده کنن؟ گفتن من 77 سالمه، 917-46-51 این پرسش رو مطرح کردم.
خدا حفظشون کنه انشالله. این که درصد کمشنوایی که نیاز هستش از سمک استفاده بکنن به صورت یک عدد مطلق برای همه افراد نیست. چرا؟ چون وابسته به نیازهای شنوایی هر فرد است. قطعا فردی که مدرس دانشگاه هست، فردی که در منزل با نوزادان خودشون سر و کار دارن، با کودکان و نوه های خودشون سر و کار دارن،